بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد وعلی اہل بیته الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین. در ادامه بس مرحوم محقق فرمودند که اذا زوج ولده الصغیر فان کان له مال فالمهر على الولد و ان کان فقیرا فالمهر فی عهده الوالد. اگر پدری برای فرزند صغیر خودش، پسر صغیر خودش زن گرفت، علیکم السلام، اگر این پسر مال دارد، مهر بر عهده خودش. اگر ندارد، فقیر است، اون وقت مهر بر عهده پدره. ولو مات الوالد و اخرج المهر من اصل ترکته سواء بلغ الولد و ایسر او مات قبل ذلک. اگر پدر مرد، مهر این زن رو از اصل مال او در میارن و به زن میدن، در فرض دوم ها، در اون فرضی که مهر بر عهده پدر بود داره صحبت میکنه. چه پسر بعدن بزرگ شده باشد و مالدار شده باشد بعد پدر مرده، چه نه قبل از این که پسر بزرگ بشه یا مالدار بشود پدر مرده باشد، فرقی نمیکنه. در هر دو صورت این مال، این مهر از اصل ترکه پدر به زن پرداخت میشه. فلو دفع الابو المهره و بلغ السبیو فطلق قبل الدخول استعاد الولد عن نصفه دون الوالد لان ذلك يجري مجرى الهبه له. حالا اگر پدر مهر را داد، بعد این بچه بزرگ شد، بعد آمد این زن رو طلاق داد قبل از اینکه بهش دخول کنه، حالا زن باید نصف مهر را برگرداند. به کی؟ به پدر یا به زوج؟ می‌فرماید به زوج. مهر را پدر داد، اما الان که می‌خواد نصف را برگردانه، زن برمیگردونه به زوج. چرا؟ می‌فرماید برای اینکه این مهری که پدر داده در حکم هبه ایست که به فرزند خودش کرده. مثل این که اول این هبه کرده به فرزند، بعد این از جیب فرزند در آمده شده مهر زن، حالا که برمیگردونن برمیگرده به زوج نه به پدر. این صورت مسئله. اما خب چند تا بحث اینجا هست، هر کدوم اینها نیازمند بررسی جداگانه است. در ضمن دو مطلب انشاءالله این مسئله رو ما میخواییم بررسی کنیم. مطلب اول این است که دفع مهر واجب است بر ولی صغیر. این دلیلش چیه؟ در خصوص لزوم دفع مهر توسط ولی در جایی که صغیر رو انکاه کرده باشد روایت هایی داریم. این روایت ها رو میشه به دو دسته تقسیم کرد. یه دسته از این روایت ها اخباری هستند که دلالت میکنند بر وجوب دفع مهر بر ولی در صورتی که صغیر فقیر باشد و مالی از خود نداشته باشد. روایت اول موثقه عبید بن زراره قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان الرجل یزوج ابنه و هو صغیر قال ان کان لابنه مال فعليه المهر و ان لم یکن للابن مال فالابو ضامن المهر زمن او لم یزمن. یه وقت پدر میگه مهر بر عهده من، یه وقت هیچی نمیگه. حضرت میگه اگه بچه فقیر باشد لازم نیست پدر بگه مهر بر عهده من، مهر بر عهده او هست. این حکم شرعیه، مهر بر عهده او هست. روایت بعدی، روایتی که اشعری در نوادر نقل کرده با سندی صحیح، ان محمد ابن مسلم ان احدهما. دلیل اینکه اینجوری من میارم، اینا رو دقت داشته باشید، بعضی جاها من مثلا روایت میارم میگم صحیحه فلان، اما بعضی جاها اینجوری تعبیر آوردم ما رواه فی النوادر به سند صحیح. چیه فرقش؟ احسن. خود این نوادر محل کلامه. آیا نوادری که الان در اختیار ما هست همان نوادر اشعری است؟ خود این محل کلام، لذا تعبیر رو اینجوری میاریم که اگر نوادری که هست نوادر اشعری باشد سند صحیح. قال قلتو وسائلم آورده، وسائل من نوادر نقل میکنه، وسائل هست، بهار خیال از همه نقل میکنه، طریقو نداره. نه، کتاب در اختیارش بوده، طریقی ذکر نکرده که به این طریق. ظاهرا نداره، اون که تو ذهنم هست نمیدونم. قلتو الرجلو یزوج ابنه و هو صغیر فیجوز و طلاق و ابیه. قال الله قلت فعلا من الصداق قال علا ابیه ازا کان قد زمنه لهم. یه وقت پدر در ضمن عقد میگه مهر بر عهده من، اگه اینو گفت بر عهده پدره دیگه، اینجا تفصیل نداره بچه فقیره یا داراست، مهم نیست. پدر گفت بر عهده من باید بده. فان لم یکن زمنه لهم فعل الغلام. اگر پدر نگفته باشد بر عهده منه، در این صورت بر عهده خود بچه است، اون باید بده. الا ان لا یکون للغلام مال فعل الاب. مگر اینکه بچه فقیر باشد، مالی نداشته باشد، که در این صورت بازم بر عهده پدره، زمن اولم یزمن. اگه بچه فقیر باشد لازم نیست پدر بگه بر عهده من، بر عهده او هست، شارع بر عهده او گذاشته. بعدی خبر فضل ابن عبدالملک قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل یزوج ابنه و هو صغیر قال لا بأس. این اول دقت بکنید، این خبر فضل ابن عبدالملک و بعضی ها مثل علامه در تذکره و شهید ثانی در مسالک ازش تعبیر به صحیحه کردن. البته شهید ثانی ظاهرن یه حاشیه خودش بر مسالک زده، فرموده که این که من گفتم صحیحه به تبع علامه در تذکره گفتم صحیح است، وگرنه من در سند اشکال دارم. آره خودش بر مسالک حاشیه زد. اشکالش هم از حیث عبدالله ابن محمد ابن عیسی اشعری است، برادر احمد ابن محمد ابن عیسی. احمد ابن محمد ابن عیسی از اجلاس، توثیق هم دارد، اما برادرش عبدالله که معروف به بنان عبدالله ابن محمد ابن عیسی بهش میگن بنان، توثیق نداره، کسی توثیقش نکرد. بعضی ها قبولش میکنن، حالا با قرائنی که دارن قبول میکنن اخبارشو و موثق میداد. بعضی ها اشکال میگیرن، میگن نه توثیق نداره، مجهوله. ما هم برای ما وثاقتش ثابت نیست. بله، حالا مبانی فرق میکنه دیگه، همین که اجلا ازش ذکر کردن، جزء مشایخ نمیدونم فلان، این چیزهایی که بعضی ها ذکر میکنن بر اساس اون تصحیح میکنن. یه کس دیگه هم در این سند هست، اونم ابان ابن عثمانه. تو چی؟ نه، چون که روایت های زیادی داریم، حالا غیر از این روایت های معتبر هم داریم. حالا من فقط از این باب دارم میگم که تو ذهنتون باشه بحث سندی هم. ابان ابن عثمان هم در سند وجود داره که از فضل ابن عبدالملک نقل کرده. ابان ابن عثمان رو هم بعضی ها اشکال میگیرن، برای اینکه بعضی ها گفتن که ناووسی از ناووسیه بوده. ناووسیه رو یکی از فرق منحرف عقایدی بوده، اما اشکال گرفت. بعضی هم گفتن آقا این مصحفه، این از ناووسیه نیست، اگه اشتباه نکنم یه عبارت دیگری است. میگن این اسم محلشه، اسم محل تولدشه، نه اسم چیز. این اسم مصحف شده، اینو اینجوری گفته. اطراف کوفه است یه جایی، حالا اسمش هم بود. ابان ابن عثمان هم به نظر من موثقه، ابان ابن عثمان مشکل نداره، اما مشکل تو همون بنانه. سأل تو ابا عبدالله علیه السلام ان الرجل یزوج ابنه و هو صغیر، قال لا بأس. قلت یجوز طلاق الاب، قال لا. قلت الا من الصداق، از اینجاست مسئله ما، قال على الاب ان كان زمنه لهم و ان لم يكن زمنه فهو على الغلام الا ان لا يكون للغلام مال فهو ضامن له، هو يعني اب، و ان لم يكن زمنه. تعبیر هر سه روایت تقریبا تعبیر واحدی است. لا مال طلاقه، یا جوز و طلاق الاب، لا اون ربطی به بحث ما نداره. خب مهریه باید بگه، مهریه مگه منوط بر طلاقه؟ چند تا چیز داره میپرسه، چند تا سوال داره، چند تا حکم داره پرسداره هم میپرسه. یک، آیا تزویج جایزه یا نه؟ میفرماید بله. دو، آیا طلاقش هم جایزه یا نه؟ میفرماید خیر. سه، حالا مهر کی باید بده؟ چند تا حکم داره پشت سر هم میپرسه. خبر علی ابن جعفر عن اخیه موسی ابن جعفر علیهم السلام سألته، این هم کسی از علی ابن جعفر، در سند علی ابن جعفر یه کسی هست به اسم حسن ابن، اسمش یه هم بفت، از اولاد امام حسن هم هست. بعضی هم میگن چون امامزاده هست قبولش میکنیم، اما خب به نظر ما یه مقداری مشکل داره در سند همگری به علی ابن کتابشو. آخه که اون سند بعد علی ابن جعفره دیگه، با اون کسی که واقع شده در سند، خود علی ابن جعفر که سند نمیخواد، علی ابن جعفر از امام نقل کرده، خود این کتاب رو با سندی نقل شده که در اون سند این شخص واقع است. سألته عن رجل زوج ابنه و هو صغیر فدخل ابنه بامرأته على من المهر. اینم عرض بکنم، علی ابن جعفر بعضی از اخبارش رو همگری نقل میکند با سند صحیح. اونایی که همگری با سند صحیح نقل کرده مشکلی دارش نداره، اما کتاب مسائل علی ابن جعفر با سندی نقل شده که در اون سند این شخص مجهول واقع. علی الاب او علی الابن، قال المهر علی الغلام و ان لم یکن له شیء فعلی الاب یزمن ذلک علی ابنه او لم یزمن اذا کان هو انکحه و هو صغیر. این شرطی که در ذیل اینجا آمده در روایات‌های دیگه هم تقریبا بود به طور ضمنی، چون همش میگفت که پدر انکاح کرده. اینجا منتها صراحتا میفرماید این که گفتیم پدر بده به شرط این که پدرم انکاح کرده باشد. اگر یک کسی مثلا فضولتا آمده اینو بچه رو انکاح کرده، بعد بچه بزرگ شد و اجازه داده نکاح رو، اونجا دیگه بر عهده پدر نیست. در جایی میگیم بر عهده پدره که پدر انکاح کرده باشه. یا مثلا فرض کنید جد انکاح کرده، حالا اون جلوتر میایم، جلوتر این ابن ادریسی هم استدلالی کرده قبول نکردن، صاحب جواهر اشکال میگیره، میگه این حرف درست نیست. عرض شود که اگه جد آمده انکاح کرده دیگه بر پدر واجب نیست مال بده، براشون پدر بده. منتها حالا اینجا بحث میکنن، حالا جد انکاح کرده بر جد واجبه بده یا این حکم فقط اختصاص پدر داره، که حالا اونو انشالله بعد میرسیم. خب برای اینکه اگه صغیر نباشه ولایتی نیست.
معلومه که صغیر رو به نکاح در آورده یه انکه و بابا صغیر در حالی که صغیر یعنی زمان انکاح
نه، میشه مثلا کبیر باشه وکالت بده، بگه آقا هر کیو شما برای من زن گرفتی من قبول دارم، اونم میشه انکاح پدر دیگه. منتها نه از باب ولایت، میشه از باب وکالت. حالا عرض کردم بذارید حالا میرسیم. من نمیگم اصحاب آمدن گفتن جد این خلاف اصل این حکم، اقتصار میکنیم به مورد نسل که پدره، در مورد جد دلیل نداریم. اما دسته دوم اخباری هستند که دلالت میکنن بر وجوب دفع مال بر ولی مطلقا. دیگه این که حالا بچه فقیر است یا فقیر نیست، همچین تفصیلی در این اخبار نیست. یکی سیه محمد ابن مسلم ان احده ما علیه السلام قال سألتهو ان رجل کان لهو ولدن فزوج منهم یا کان لهو ولدن فزوج منهم اثنین و فرز الصداقه ثم مات من اینا یحسب الصداق من جمله المال او من حصتهما. دو تا از بچه‌هاشو براشون زن گرفت و مهر قرار داد، بعد مرد. حالا مهر این دو تا رو از حصه خودشون از ارث باید بدیم یا از اصل ما ترک باید بدیم؟ قال من جمیع المال انما هو به منزلت دین. فرموده از اصل مال داده میشه به منزله دین این مرده، همان گونه که دین از اصل مال پرداخت میشه اینم از اصل مال. چرا ظلم بشه؟ حالا بذار یه کیفیمون بکنه اب نداره. عرض شود این روایت تفصیل نداده که این که میگه حضرت از اصل ما ترک بدید آیا بچه مالی داشته یا مالی نداشته وقتی انکاح صورت گرفته. مطلق داره میگه این بر عهده پدر بوده، حالا که مرده از اصل ما ترک برداشت میشه. صحیحه دیگری باز برای محمد ابن مسلم قال سألت ابا جعفر علیه السلام من السبی یتزوج السبیه قال اذا کان ابواهما اللذان زوجاهما فنعم جائزون. ولکن لهما الخیار اذا ادرکا. اینو خیلی آقای نصیری دوست داره این روایتو. متا این الان این مسئله محل کلام ما نیست، دوباره وارد این نشو، اینو سابقا مفصل صحبت کرد.
یکی از آقایون در اینجا گفته خلق لکن من ارواجن سکن لکن و همکیلیه، این حاکم بر همه اینا هست.
یعنی چی؟
اساسش بر سکونه. اگه برامش من بیام صغیر رو به نگاه دیگری در
طبق این استدلال، طبق این استدلال اگر زن بد اخلاق، مرد بد اخلاق باشه، زن میتونه نکاح رو فسخ کنه. طبق این استدلال باید اینو بگیم دیگه. اگه یه مرد مثلا کتک میزنه، زن میتونه فسخ کنه، چون ازدواج برای سکونه. اگر مرد فقیره، زن نمیتونه با این مثلا بسازه، میتونه نکاح رو فسخ کنه. هر به هر جهتی شما میتونی بگی هر مشکلی در زندگی پیش اومد، زن یا مرد میتونن نکاح رو فسخ کنه. آخه این که دیگه نکاح نمیشه که. آقا این که اونا حکمته نه علت. اگر اون طور باشد دیگه اصلا سنگ رو سنگ بند نمیشه. به قول ایشون پیغمبر با کدوم یکی از زناش به جز الله یکی دو تاشون یه سکونی داشت؟ به جز حضرت خدیجه و ام سلمه و اینا با بقیهشون با کدومشون سکونی داشت؟ نه میگم بالاخره پیغمبر امام حسن یا امام رضا کدام یکی از اینها بودن که مثلا بگیم این زنی که باهاشون داشتن خیلی داشتن کیف میکردن باش؟ به قول شما سهل تو ابا جعفر علیه السلام من السبی یتزوج السبی قال اذا کان ابواهما اللذان زوجاهما فنعم جائز ولکن لهما الخيار اذا ادرکا فان رضیا بعد ذلک فان المهر علی الاب. اگر پدر انکاح کرده باشد اینم بزرگ بشه رضایت بده، در این صورت مهر بر عهده پدر است. بازم مطلقه، ندارد که بچه فقیر بوده، مالدار بوده، هرچی باشد. بعدی معتبره علی ابن ابی حمزه قال. این علی ابن ابی حمزه که خب معروفه دیگه، بطائنی ملعون از عمود واقفه. من سابقا روایت های علی ابن ابی حمزه رو هیچ کدوم قبول نمی کردم، اما بعد نظرم عوض شد در مواردی که کسی که ناقل از علی ابن ابی حمزه است، از اجلای اصحاب باشد، مثلا مثل ابن ابی عمر، من روایت و معتبر به حساب میارم. دلیلش هم این است که خیلی بعید میدانم که بعد از اون لعنهایی که از امام رضا علیه السلام صادر شد به نسبت به علی ابن ابی حمزه، این افراد افراد کوچیکی نبودن. علی ابن ابی عمر و اینا آدم های بزرگی هم، بزنطی ابن ابی عمر و امثال اینا، ببینن امام رضا این طور دارد یه کسی رو لعن میکنه، با این وجود پاشن بیان پیشش بگن که آقا واسه ما حدیث نقل کن، خیلی بعیده. اینو من بعید میدونم. لذا به احتمال قوی میرود که اینها زمانی از این روایت نقل کردن که زمان سلامت عقیدش بوده. بله باید موثق بدانند از اون نقل کنند یا نه. کسی که انکار امامت کرده آیا میتونی بگی موثقه؟ بعد از انکار امامتش هنوز موثقه؟ میداند که این امام است، به خاطر پول آمده انکار امامت کرده، شما هنوز چنین شخصی رو موثق میدانی؟ ثقه بودن شرطه. نه، سنی که میدانیم ثقه است، فرق داره. ببینید سنی یک وقت معانده، معاند باشه نه نقل نمی کنیم. بله معاند باشه نقل نمی کنیم، چون کسی که معانده احتمال قوی میده. معاند یعنی چی؟ یعنی کسی که میداند حق چیست، ان علمن و عمدن داره مخالفت میکنه. کسی که میداند حق چیست و باش مخالفت میکنه، دیگه از این دروغگوتر مگه داریم؟ نه اینطور نیست. خیلی از سنی ها بودن که همین الان هم هستن، اینا چیزن، عرض شود که مستضعفن، اکثرشون مستضعفن. ما مگه چند نفر سنی داریم در رباتمون اینجوری؟
مثلا حکس میکرد کسی که سنیه کنار مستجابه یه حالی زیادی هم داره نرده
اونا آقا اونها اینطور نیست که نه آقا اینطور اولا که حفص از کی نقل کرده از کدام یکی از ائمه ما نقل کرده از امام سجاد ما چند تا روایت داریم مگه شما توی این مدتی که دارید فقه میخونید چند تا روایت از امام سجاد دارید روایت ندارید سکونی مثلا بگید حالا سکونی بله نه بعد از این که ببینید اسماعیل فرزند امام صادق علیه السلام داشت در مسجد الحرام طواف میکرد جلوی امام صادق بود امام صادق پشت سرش بود یه مالی داده بود به کسی مضاربه کنه یعنی بره براش کار بکنه اون خورده بود این مالو بعد این نتونسته بودن پس بگیره در حال طواف داشت طرف رو لند میکرد خدا یا پدرش رو در بیار خدا یا الهش رو بلش امام صادق علیه السلام از پشت یه ضربه بهش زد گفت که تقصیر خودته چرا مالو دست سفیه دادی گفت آقا سفیه نیست آدم عاقلیه حضرت فرمود مگه بهت نگفته بودن که این شارب الخمره گفت بله گفت کدام سفیه بالاتر از شارب الخمر ببینید یعنی حضرت شرب خمر رو میاد علامت میگیره بر این که این سفیهی است که نباید بهش مال داد علنی باشد این هم اگه شرب خمر رو اینطور بگیری حالا یه روایت دیگری هم داریم که در مورد کذب فکر کنم از خود امام رضا است در مورد همین علی بن ابی حمزه که میگه چه کذبی بالاتر از انکار امامت ان علمن و عمدن کسی که ان علمن و عمدن انکار امامت بکنه میداند که این حجت خداست امام است بگه نه نیست و بره تبلیغم بکنه به همه هم بگه آها این امام نیستا اینو میشه گفت راستگو معنی داره به این بگی راستگو آقا میگم انادن نه اگه انادن باشه حرفشون قابل اخذ نیست اگه همین دروغه دروغ نمیگن یعنی چی کسی که میداند که امام یا مثلا فلان دین حق است و میگه حق نیست این داره دروغ میگه یا نمیگه یعنی چی دروغ نمیگه مگه دروغ بالاتر از این دروغ یعنی چی یعنی انکار کنی چیزی را که میدانی واقع است این میشه دروغ یه دروغ که شاه خدام نداره که
از یکی از موقع خواسته سوال شد راجعه این کتابه شرمقانی بله
ازده بدین روایت رو بخونیم معتبره علی ابن ابی حمزه قال سأل تو ابا ابراهیم علیه السلام ان رجل زوج ابنته ابن اخیه و امهرها بیتا و خادما ثم مات الرجل قال یؤخذ المهر من وسط المال یؤخذ المهر من وسط المال وسط مال کی؟ مال این رجلی که مرد ثم مات الرجل حضرت فرمود مهر رو از وسط مال این رجل میت برمیدارن وسط مال یعنی چی؟ یعنی اصل المال از اصل مالش برمیدارن بنابراین طریقه جمع بین این اخبار اینه بگیم اطلاق اخبار اخبار دسته دوم به واسطه اخبار دسته اول تقیید میخوره نتیجهش این میشه اگر صغیر دارای مال نباشد ولی باید مهر او را بپردازد اگر دارای مال باشد پرداخت مهر بر خودش واجب است مگر اینکه ولی در حین عقد پرداخت مهر رو خودش بر عهده گرفته باشد گفته باشه من میدم این میشه طریقه جمع بین اخبار اما برخی مثل ابن ادریس گفتن علاوه بر اخبار و اجماع میتوان به طریق دیگری هم بر این مطلب استدلال کرد یعنی میخوام بگن این حرف اصلا مطابق با قاعده است اینکه پدر باید بدهد اگر فرزند ندارد روایت هم نبود ما همینو میگفتیم. حالا ببینیم استدلالشون چیه انشالله جلسه بعد. صلی الله علی محمد و آل محمد.